Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
سلام. شما قسمت چهارم از فصل سوم پادکست الف رو میشنوید. تناب، اثر یوجین اونیل. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است. درود بر شما، من مهدی خدادادی هستم، سازنده و راوی پادکست الف. با کمک دوستانم سعی میکنم تو هر قسمت از این پادکست نمایشنامه ای رو برای شما روایت کنم. این قسمت بالاخره به یوجین اونیل رسیدیم، نویسنده بسیار مهم و معتبر در تاریخ ادبیات نمایشی. تو این قسمت قراره یکی از نمایشنامه‌های تک پرده‌ای یوجین اونیل به نام تناب رو بشنوید. شنیدن پادکست الف همیشه رایگان بوده و هست، اما برای حمایت مالی از تولید این پادکست میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار گرفته هر مبلغی که خودتون مایل هستید از این پادکست حمایت مالی کنید. همچنین برای حمایت از پادکست الف میتونید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. آدرس اینستاگرام پادکست الف توی توضیحات یا دیسکریپشن هست. اونجا اخبار مرتبط با پادکست و تاریخ انتشار اپیزودهای جدید رو بهتون اطلاع رسانی میکنیم و کلن دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما خالی از لطف نیست. نمایشنامه این قسمت تحت عنوان تار عنکبوت و دو نمایشنامه دیگر توسط انتشارات بیتگل به چاپ رسیده که هر سه نمایشنامه از جمله تناب رو آقای یدالله عباسی ترجمه کردن. علیرضا باورساد عزیز زحمت نوشتن متن این قسمت رو برای پادکست الف کشیده و سینا سعدی عزیز هم تدوین این اپیزود رو انجام داده. از این دوستان و از شما مخاطبان محترم این پادکست خیلی سپاسگزارم که به رشد و ماندگاری این پروژه کمک میکنید. قبل از شنیدن این نمایشنامه بد نیست یوجین اونیل و فضایی که توش نمایشنامه رو نوشته بیشتر بشناسیم تا ارتباط بهتری با این اثر بگیریم. یوجین اونیل زندگی را نه به جمع و جوری اتاق کار یک ادیب، بلکه به هراس انگیزی و شگرفی و گاهی به وحشتناکی طوفان و زلزله و آتش سوزی ویران کننده دیده و شناخته. این تعریف سینکلر لوئیز از شخصیت یوجین اونیل. یوجین اونیل متولد 16 اکتبر 1888 در نیویورک. از همون کودکی به واسطه پدرش با تئاتر آشنا میشه. پدرش جیمز اونیل هنرپیشه کهنه‌کار مکتب رمانتیک در تئاتر آمریکا بود. مردی ایرلندی و کاتولیک که با اجرای نمایش زندگیش رو میگذرون. یعنی شغل اصلیش هم همین اجرای نمایش بود. شغل و دین این آقا روی پسرش تأثیر بسزایی داشت. یوجین تحصیل رو از مدارس کاتولیک آغاز کرد طبعا و دبیرستان رو در همین مدارس به پایان رسوند. مدارسی با مقرراتی سخت گیرانه و خشک که شخصیت یوجین رو به آرامی شکل میداد. بعد از فارغ التحصیلی در سال 1906 به دانشگاه پرینستون رفت. اما بعد از گذر چند ماه به اتهام پرتاب یک بطری آبجو به دفتر ریاست دانشگاه از اون دانشگاه اخراج شد. بعد از ماجرای اخراج پدرش یوجین رو توی بنگاه تجاری فروش جواهرات که خودش هم یکی از سهامدارانش بود استخدام کرد. اولین ازدواج یوجین در سال 1909 با کاتلین جنکینز صورت گرفته که حاصل ازدواجشون هم یوجین جونیور در سال 1910 بود. یوجین در مدتی که شغل ثابتی داشت برای خودش زندگی آرامی رو طی می‌کرد. اما بعد از تولد دو سالگی فرزندش در سال 1912 خانواده رو ترک می‌کنه تا به دنبال طلا و جواهر به هندوراس بره و اینطوری میشه که از اولین همسرش جدا میشه. اونجا بیماری مجال کار بهش نمیده و به ناچار دوباره به خونه پدری برمیگرده. سرانجام بعد از اینکه حالش خوب میشه بهبود پیدا میکنه به لطف پدرش به سمت معاونت در گروه هنری اون در میاد. اما مقررات و امر و نهی خانواده باعث میشه که یوجین بار دیگه خانواده رو ترک کنه. اون این بار به بوینس آیرس در آرژانتین میره. اونجا کار مختلفی میکنه و به نوبت توی شرکت‌های وستینگ هاوس، سویفت و سینگلر به عنوان کارگر مشغول کار میشه که اونجا هم خیلی دووم نمیاره البته و از کارش استعفا میده. یوجین روزها رو در کنار دریا پرسه میزد و با جاشوها و بیخانمانها طرح دوستی میریخت و ساعتها به سرگذشت تلخشون گوش میداد. خودش در تعریف این دوران کوتاه از زندگیش میگه عرق میخوردم، پوکر بازی میکردم و اینطوری شد که پولام ته کشید. یوجین که دیگه پولی براش باقی نمونده بود به عنوان یه جاشوی ساده توی کشتی انگلیسی مشغول به کار شد تا بتونه به نیویورک بره. وقتی پا به نیویورک گذاشت با پولی که از کار توی کشتی به دست آورده بود توی دکه عرق فروشی جیمی کشیش تونست یه اتاق کرایه کنه. یه اتاق بدبو و پرسر و صدا به همراه یه هم‌اتاقی آسمون جل نصیبش شد. یوجین مدتی هم توی بار جیمی کشیش موند و برای خرج و مخارج زندگیش کار مختلفی انجام داد. روزها همینطوری عادی سپری میشد تا زمانی که هم اتاقی یوجین، همون آدم آسمونجل پرسر و صدا، از پنجره بیرون پرید و خودکشی کرد. بعد از این اتفاق یوجین تصمیم به ترک آمریکا گرفت. پس عرق فروشی رو ترک کرد و با کشتی به ساوثهمپتون رفت. چند هفته اونجا گشت و بعد انگلستان رو به مقصد فیلادلفیا ترک کرد. توی همین سفر و رفت و برگشتاش بین انگلیس و آمریکا پول کلانی توی قمار برنده شد. اما به جای استفاده درست از این موقعیت پنی پنی از پولا رو برای هیچ و پوچ خرج کرد تا اینکه کفگیرش به ته دیگ خورد. اوضاعش وخیم شده بود. حالا باید چی کار میکرد؟ تنها کار مؤثر ولی آزاردهندهی که میتونست انجام بده برگشتن به خونه پدرش بود. پس به دیدار اون رفت و دست نیاز پیشش دراز کرد. اما پدرش از دادن پول بی زبون به یوجین امتناع میکنه. اما بهش پیشنهاد میده به عنوان بازیگر در گروه هنریش بازی کنه. یوجین هم پیشنهاد رو میپذیره. اگه دقت کنید هر دفعه این میرفت و شکست میخورد و پیش پدرش برمیگشت، پدرش حواشو داشت. یک کاری براش انجام میداد. حالا به نظر یوجین داستان نمایشنامه‌ای که پدرش اونها رو روی صحنه می‌برد دور از ذهن و مبالغه آمیز بود و همین موضوع روی بازی یوجین در نمایش‌ها تأثیر می‌ذاشت. گفته میشه در یکی از سفرهای گروه جیمز از بازی یوجین ایراد می‌گیره و میگه جناب من از بازی شما اصلاً راضی نیستم. یوجین هم جواب میده قربان منم از نمایشنامه شما دل خوشی ندارم. از همینجا انتظار میرفت که یوجین با پدرش به مشکل بخوره و دوباره خانواده رو ترک کنه. این اتفاق هم رخ داد. پس یوجین به نیولندن رفت و در روزنامه نیولندن تلگراف به عنوان خبرنگار مشغول به کار شد و به مدت 6 ماه یک ستون روزنامه رو در اختیار گرفت. در این زمان ناگهان یوجین سلامتیش رو از دست میده و در معاینات معلوم میشه که به یک سل خفیف گرفتار شده. پس به توصیه پزشک برای استراحت به آسایشگاهی در والینگفورد مراجعه میکنه. یوجین از زمان طلاق تا بستری شدن در آسایشگاه در مدت زمان یک سال تجربه‌ای به اندازه یک عمر به دست آورد. بیشتر اتفاقاتی که الان تا الان برای شما تعریف کردم تو همین یک سال افتاده دیگه. و سرانجام این شد که در اتاقی کوچیک از آسایشگاه تصمیم گرفت شیوه زندگیش رو تغییر بده. یوجین تا الان پسری ولگرد و ولخرج بود، اما با ورودش به آسایشگاه به مدت 5 ماه خودش رو کاوش کرد تا در زمان خروج از اونجا به مردی با هدف و با تجربه تبدیل بشه. اونیل بعد از مرخص شدن به خونه دوستای انگلیسیش رفت و با مدت 1 سال اونجا زندگی کرد. تو این مدت شروع به خوندن نمایشنامه و مطالعه در زمینه نمایش کرد. خودش در این باره میگه هر چی به دستم میرسید از یونانی و کلاسیک گرفته تا دوره ملکه الیزابت و آثار مدرن رو مطالعه میکردم. توی همین بازه زمانی شروع به نوشتن میکنه و سرانجام اولین کتابش رو با کمک مادی پدرش به نام تشنگی و چند نمایشنامه دیگر منتشر میکنه. باز هم اینجا پدرش به دادش میرسه. اما کتاب فروش و استقبال خوبی نداشت و همین اونیل رو ناامید میکرد. به پیشنهاد یکی از دوستاش به دانشگاه کمبریج رفت و در کلاس‌های پروفسور جورج پیرس بیکر نام نویسی کرد. این آدم خیلی توی ادامه مسیر زندگی اونیل تأثیرگذار بوده. اونیل از وجود پروفسور بیکر به طور شایانی بهره برد. خودش در این باره گفته اندرس‌هایی که درباره نکات نمایشنامه نویسی و همچنین تجزیه و تحلیل هنر نمایشنامه نویسی از اون یاد گرفتم دارای ارزش غیر قابل تصور بود. در کنار یادگیری هنر نمایشنامه نویسی، دلگرمی ها و تشویق های پروفسور باعث شد اونیل به آینده امیدوار بشه. سالها بعد در این باره گفته حیاتی ترین چیز برای ما که به مثابه هنرمندان احتمالی آینده بودیم ایمان داشتن به کارمون و دنبال کردنش بود. اونیل سال 1916 از هاروارد فارغ التحصیل شد، در همون سال به ماساچوست رفت و با اعضای گروهی که به دنبال نمایشنامه‌های زنده و حیاتی تر از چیزی که در تئاترای بازاری وجود داشت می‌گشتند همکاری کرد. از بین نمایشنامه‌هایی که اونیل همراه خودش به اونجا برد، 2 نمایشنامه در راه کاردیف و تشنگی برای اجرا انتخاب شدند. در راه کاردیف به عنوان اولین نمایشنامه اونیل در تئاتر بارانداز که یک کلبه ماهیگیری حقیر بود با 90 تماشاچی به روی صحنه رفت. بعد از اون هم نمایشنامه تشنگی رو به روی صحنه برد. اونیل در سال 1916 همراه با اون گروه به نیویورک رفت. اونجا اونیل تونست نمایشنامه‌های تک پرده‌ای خودش رو به بهترین شکل روی صحنه بیاره که اغلب اونا حاصل خاطرات یوجین بودند و در بین تلخ‌ترین نمایشنامه‌هاش قرار دارن. از جمله این نمایشنامه‌ها میشه به اختار و مه نوشته شده در 1914 و همچنین نمایشنامه آنجا که علامت گذاری شده و تناب نوشته شده در 1918 اشاره کرد. نمایشنامه تناب با اجرای همین گروه محبوبیت خوبی بین مردم پیدا کرد. این نمایشنامه تک پرده‌ای که جزو اولین کارهای اونیل به حساب میاد، چکیده است بر تأثیر پدرش، مدارس کاتولیک، انجیل یوغا و سفرهاش بر زندگیش. همه این تم‌ها رو به اون معنای مدرن تم توی این نمایشنامه می‌بینید. کلاً بعد از سال 1918 فصل جدیدی در زندگی یوجین اونیل شروع شد که تأثیری بر نوشتن نمایشنامه امروز ما نداشت. احتمالاً توی یک قسمت دیگه و با نمایشنامه دیگری از این نمایشنامه نویس بسیار معتبر در جمع‌های هنری به اون بخش از زندگی و آثار اونیل هم بپردازیم. اما فعلا بریم سراغ نمایشنامه تناب اثر یوجین اونیل. قصه تناب توی طویله قدیمی آبراهام بنتلی میگذره که بالای دماغه بلند ساحل ساخته شده. داخل طویله یه میز نجاری کهنه با دو تا نیمکت اطرافش و همینطور یه صندلی حصیری که به دیوار سمت چپ طویله تکیه داده شده قرار داره. کف طویله مقداری علوفه ریخته شده که به نظر مرطوب میان. طرف راست طویله هم چند تا غرفه هست که توی اونا چوب انبار کردن. در کنار غرفه ها در دولنگ بازی هست که دریا از اون پیداست. بیرون در جاده خاکی وجود داره که در کنار اون پرتگاهی با شیب تند به دریا میرسه. وسایل کشاورزی و نجاری تقریبا همه جای طویله دیده میشن. مشخصه که این وسایل مدت هاست به کار گرفته نشدن. در وسط طویله تناب داری از تیرک سقف آویزون شده که باعث میشه طویله قدیمی غیر عادی دیده بشه. هوا بهاریه و ساعت حدود 6:30 عصره. از پایین پرتگاه صدای برخورد موجها با صخره هم شنیده میشه. داستان تناب با نشون دادن نوه بنتلی پیر شروع میشه. نوه بنتلی یعنی ماری به نظر 10 ساله میاد. لاغر، موهاشو دم مصبی بسته و لباسای کهنه پوشیده. کنار در نشسته و با عروسکش زمزمه میکنه. با شنیدن صدایی از بیرون سرکی میکشه و سراسیمه زیر میز نجاری قایم میشه. بعد از چند لحظه ابراهام بنتلی در درگاه ظاهر میشه. قبل از ورود به طویله یکمی مکس میکنه تا چشمای ضعیفش به نور طویله عادت کنند. بنتلی سنی بین 60 یا 70 سال داره. قد بلندی داره و شونه هاش هم فرو افتاده است. لباسای کهنه با یک کت نخنما پوشیده و چوب دستی کلوفتی هم دستشه. سرش بی کلاهه و کله تاسش به خاطر آفتاب سیاه شده. همینطور صورت عبوس و چروکیده ای داره. به طرف میز نجاری میره و بهش تکیه میده و با سوء ظن دوروبرش رو نگاه میکنه. ناگهان ماری از زیر میز بیرون میپره و از طویله فرار میکنه. بنتلی شوکه شده و با عصبانیت چوب دستش رو توی هوا تکون میده و داد میزنه: طول سگ تخم جن، جاسوسی منو میکنه. اونا بهش گفتن این کارو کنه. به سمت تناب میره و چند بار با عصا بهش ضربه میزنه و بعد از خودش میپرسه: گرش سفته؟ برای مردن سفته؟ خیالش که از بابت تناب راحت میشه، روی نیمکت میشینه و شروع به خوندن تصنیفی از انجیل میکنه. وسطش یاد ماری میفته، بهش فحش میده و دوباره تصنیف رو ادامه میده. به محض تموم شدن تصنیف آنی وارد میشه. اندام لاغر و تکیده‌ای داره، حدوداً 40-45 سالشه. رنگش پریده و به نظر خسته است. لباس پاره‌ای به تن داره و یک کلاه آفتابی به سر. بنتلی متوجه حضور آنی شده اما واکنشی نشون نمیده. آنی جایی میسته که اگه بنتلی هوای کتک زدن داشت از چوب دستش دور باشه. وقتی کمی احساس امنیت میکنه میگه: پدر وقتش دوا بخوری، پاشو بریم خونه. اگه نیای دواتو بخوری از شام خبری نیستا. اصلا میشنوی چی میگم پدر؟ بنتلی توجهی به آنی نداره و ناگهان شروع به خوندن قطعی دیگه از کتاب مقدس میکنه. آنی منتظر میمونه تا خوندن پدرش تموم بشه، بعد میگه: بهتر مواظب سلامتی خودت باشی، انقدر نیای این بالا. تا چشم منو دور میبینی راهتو میکشی و میای اینجا. بنتلی جواب آنی رو با تصنیف میده: بنگر، هر که ضرب المثلی به کار میگیرد علیه تو میگوید، از چنان مادری چنین دختری زاید. آنی میگه که: آره، خوشحالم که به مادرم رفتم. نه به تو، تو یه هیولایی، تمام روز کتاب مقدس رو یه ریز بلغور میکنی. مامانم رو با همین کارات از پادر آوردی. اگه هنوز اعتقادی به توبه داری، وقتشه که بری کنار قبرش زانو بزنی و از خدا بخوای به خاطر بلاهایی که تمام عمر سرش آوردی از گناهات بگذره. بنتلی باز تکرار میکنه: از چنین مادری چنین دختری زاید. آنی جوابشو میده و میگه: از کتاب مقدس نقل قول میکنی؟ باشه. یادته که هنوز کفن مامان خشک نشده بود رفتی بندر دنبال خوشگذرونی؟ غیر از اینه خوشگذرونیت با اون هرزه که همه شهر ازش خبر داشتن، بعدش هم که با اون ازدواج کردی آبروی خودت و منو بردی. من هنوزم میرم سر قبر مامان گل میذارم، ولی تو اونو فراموش کردی. پیش خودمون باشه اگه با پتسوینی ازدواج نکرده بودم منم مثل مامان میفرستادی زیر خاک. خدا لعنتت کنه، تو سال به سال رنگ کلیسا رو نمیدیدی. بعد از اینکه با اون زنی که آشنا شدی برای پوشوندن گندی که زدی رو آوردی به دین و کاتولیک شدی. بنسلی میگه او به حساب ظلمهای تو خواهد رسید. آنی میپره وسط حرف بنتلی و میگه و اون کارهای عجیب غریبی که 6 سال بعد از رفتن من توی اون خونه کردی مایه ننگ همه شهر بود. اون زنت با اون بچهش که ادعا میکرد مال توه میرفت سر وقت این کشاورز و اون کشاورز و حتی جاشوای کشتی توی بندر. حالش ازت به هم میخورد. بعدش هم رفت و تو رو با اون بچه تنها گذاشت. بهش میگفت لوک، درسته؟ لوک. بچه فقط 5 سالش بود که مادرش مرد. تو موندی و اون لوک. بنسلی میگه لوک؟ آنی از این که پاشنه آشیل پدرش رو پیدا کرده خوشحاله و تمام تمرکزش رو میذاره روش. آره لوک، از چنان مادری چنین پسری زاید. خیلی خوشحال بودی که من برگشتم تا خونه رو برات تمیز کنم، کمکت کنم اون دزد کوچولو رو بزرگ کنی. لوک با دزدیدن پولات دستمزدتو داد، اونم کی؟ وقتی فقط 16 سالش بود و میتونست کمک دستت باشه. یادت اون روز که داشتی دیوونه میشدی و نفرینش میکردی فقط ایستاد و بهت خندید؟ با اشاره به تناب میگه همون وقتی که بهش گفتی اگه برگرد خونه خودشو دار میزنه منظورمه. بنتلی سر حرف خودش اصرار میکنه. حالا میبینی. آنی از ادامه دادن حرفاش ناامید میشه و میگه فکر کنم من از تو احمق‌ترم که وایسادم با یه نعش کله پوک بحث میکنم. ولی خب بازم بهت میگم اون لوکت دیگه بر نمیگرده. اگرم برگرده از اون آدمایی نیست که خودشو دار بزنه. اونم مثل مامانشه. اگه فکر کنه پول و پله‌ای داری بیشتر احتمالش هست که تو رو دار بزنه. پس بهتره اون تناب کوفتی رو بیاری پایین. البته بعید نیست لوک تا الان مرده باشه. کسی چه میدونه؟ بنتلی هراسان شد از این حرف ماری و اونو رد میکنه. آنی حرفای خودش رو تایید میکنه و ادامه میده. به هر حال آدمای مثل اون یهو میرسن ته خط. منو ببین، اینجا وایسادم دارم با این دیوونه بحث میکنم در حالی که هنوز شام آماده نکردم. رو به بنتلی میکنه و خوردن داروهاشو یادآوری میکنه و میگه وقتی داروهاتو خوردی میتونی بشینی کتاب دعاتو بخونی، ولی داروهاتو بخور. بنتلی خشکش زده، برای همین آنی بهش نزدیک میشه و تو صورتش نگاه میکنه. بعد میگه میشنوی چی میگم؟ نگران شده که شاید پدرش سکته کرده باشه، برای همین میگه امیدوارم دوباره نری توی اون حالت که هیچ کس رو نمیشناسی. میدونی کی داره حرف میزنه؟ پدر. منم. آنی دخترت. بابا. بنتلی یه دفعه با عصا به بازوی آنی میزنه و میگه تخم سگ، تو دختر من نیستی. آنی از درد گریهش میگیره و میگه اینم پاداشم وقتی که سعی میکنم باهات مهربون باشم. دیو پیر زشت. توی همین لحظات سوینی همسر آنی وارد طویله میشه. قدی کوتاه و هیکلی توپر داره. موهاش حنایی رنگه و چشمای آبی ریزی داره. مثل گافچرونا لباس پوشیده و به نظر مست و عصبی میاد. بدون توجه به اطرافش میگه هنوز شامت آماده نیست تنبل خانوم؟ وقتی متوجه ناراحتی آنی میشه دلیل گریهش رو میپرسه. آنی هم شرح ما وقع میده و سوینی به همین دلیل جوش میاره و میخواد بنتلی رو بزنه که خود آنی مانع میشه. بنتلی همون جور که راحت نشسته شروع به خوندن میکنه. خشم خود را بر کفاری فروریز که هنوز تو را نشناختند و بر خانواده هایی که نام تو را نمیخوانند، چرا که آنها یعقوب را بلعیده و خوردند و اقامتگاه او را ویران کردند. سوینی صلیبی روی سینه‌اش میکشه و رو به بنتلی میگه نفرینم کن تا جونت درآد. فکر نکنم خدا به حرفای یه پیرمرد گناهکار گوش بده. بعد از آنی میپرسه چی شده اومده اینجا؟ آنی هم میگه اومده به تنابش سر بزنه. بنتلی حرفای سوینی با آنی رو میشنوه، برای همین با عصا به تناب اشاره میکنه و میگه لوک بر میگرده. اون وقت میبینی. سوینی به پیرمرد تیکه میندازه و میگه انگار خدا صداتو نمیشنوه. اون دزد خاک تو سر 5 ساله که رفته، دیگه هم نمیاد. اگه میخوای همینجا بشین تا علف زیر پات سبز شه. ولی من اون تناب زشت رو میکشم پایین. وقتی سوینی میره سمت تناب تا بازش کنه، بنتلی از جاش بلند میشه و عصاشو توی هوا تکون میده و عربده میکشه. آنی ترسیده و از پت میخواد که بی خیال تناب بشه. اونم وقتی حال و احوال بنتلی رو میبینه، تناب رو ول میکنه. بنتلی وقتی مطمئن میشه چیزی تناب رو تهدید نمیکنه، آروم میشه و دوباره میشینه. سوینی آنی رو میکشه کنار تا بنتلی صدای حرف زدنشون رو نشنوه. بعد میگه بچه کجاست؟ صداش بزن بگو بیاد این پیری رو ببره خونه. میخوام یه چیزی بهت بگم که نمیخوام بشنوه. آنی قبول میکنه و میره دم در طویله. ماری رو صدا میکنه. بعد از چند لحظه ماری با سرعت میاد داخل طویله. بعد جوری نفس نفس میزنه. سوینی پدر ماری بازوی ماری رو توی دستش میگیره و فشار میده. بچه ترسیده و همینطور نفس نفس میزنه. سوینی بدون توجه به حال ماری حرفش رو میزنه و صبر نمیکنه یه کمی بچه آروم بگیره. ماری زبونش بند اومده و سوینی هم از اینکه ماری جوابش رو نمیده ناراحت میشه. صداشو بالاتر میبره و بیشتر بازوش رو فشار میده. بالاخره آنی دخالت میکنه و جلوی رفتار سوینی با دخترش رو میگیره و ازش میخواد که یکمی آرومتر درخواستش رو بگه. ماری وقتی آروم میشه دست پیرمرد رو میگیره و با هم میرن بیرون. پدر و مادر دختر روی نیمکت میشینن. توی صحبت‌های سوینی و آنی ما میفهمیم که سوینی امروز تو بار با دیک والر، وکیلی که وصیت‌نامه بنتلی پیششه، حرف زده و فهمیده بنتلی هیچی براشون نذاشته. آنی تعجب کرده و از سوینی میخواد یکم بیشتر براش توضیح بده چه اتفاقی افتاده. سوینی هم شروع میکنه. تو احوال پرسی با والر فهمیدم یه الکلی سفت و سخته. سرم این زندگیش سر و سامون درست حسابی نداره. به حساب خودم چند تا پیک براش گرفتم، اونم خدا خواسته نه نیاورد. بعد از اینکه حسابی مس شد، رفتم سر اصل مطلب. یادش آوردم که قبلا وصیت‌نامه پیری رو نوشته و ازش خواستم بگه چی توی وصیت‌نامه هست. به هم گفت هیچ فایده ای نداره پت. اون مزرعه رو گذاشته واسه پسره. منم گفتم مزرعه که کلا گروی بانکه، پول چی؟ حرفی از پول توی وصیت‌نامه هست؟ وکیل ماتش برد و گفت پول؟ کدوم پول؟ منم گفتم پولای نقدش. به هم گفت دیوونه شدی، پولی نبود، فقط مزرعه اسمش توی وصیت نامه هست. بازم ازش پرسیدم، اون قسم خورد هیچ پولی تو کار نیست. سوینی به صورت آنی نزدیک میشه و با کینه توزی بنتلی رو جن پیر خطاب میکنه و میپرسه نظرش چیه. آنی اولین چیزی که به ذهنش میرسه رو میگه. میگه شاید والر دروغ گفته. سوینی میگه نه، اونقدر مست بود که نتونه دروغ بگه. آنی به 20 سکه طلا اشاره میکنه و پول نقدی که پدرش برای بزرگ کردن لوک نگه داشته بود، اما هیچ وقت از اونها استفاده نکرده. سوینی هم حرف آنی رو تایید میکنه و میگه فکر کنم ولی قایمشون کرده. امشب دلوروده اتاقش رو در میارم، همیشه همونجا انجیل میخونه. آنی تایید میکنه و میگه حالا والر دیگه چی گفت؟ سوینی جواب میده و میگه که گفت فقط اگه لوک تا 7 سال بعد از رفتنش برنگرده، که یعنی میشه تا 2 سال دیگه، چون لوک 5 سال خب رفته دیگه، دادگاه حکم میده مرده و مزرعه رو میدن به ما. خیلی هم به دردمون میخوره، میتونیم خرجش کنیم تا دوباره سرپا بشه. آنی میپرسه وصیت‌نامه اینجور آدم ها رو تو دادگاه باطل نمیکنن؟ منظورش آدم هایی مثل پدرش. سوینی در جواب آنی حرف والر رو تکرار میکنه و میگه پیری وقتی وصیت میکرده سلامت کامل عقل داشته. تنها امید ما اینه که لوک مرده باشه و دیگه بر نگرده. بعدش هم ببینیم پیری طلاها رو اگه هنوز داره کجا پنهون کرده. سوینی از جیب کتش شیشه مشروب رو در میاره و همینطور که داره ازش میخوره میگه آها راستی، از دکتر هم درباره پیری پرسیدم. گفت زیاد طول نمیکشه که عقلش رو از دست بده. بعدش دیگه نمیتونه هیچ ادعایی روی هیچ چیزی داشته باشه. اما یه چیز دیگه هم هست، اینکه یادش بره پولا رو کجا قایم کرده. اون وقته که برای ما بد میشه. توی همین لحظات صدای خنده ماری به همراه صدای یه مرد میاد. پت و آنی متعجب همدیگر رو نگاه میکنن و سوینی میپرسه ماریه ولی کی همراهشه؟ پیریه که نیست، پس کیه؟ آنی و سوینی ششاشون رو به در طویله دوختن تا ببینن چه کسی میاد داخل. ماری با یه مرد کم سن و سال وارد طویله میشه. آنی حیرت زده میگه لوک.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
لوک نسبتاً خوش قیافه است، قدش بلنده و هیکل درشتی داره. پوستش آفتاب سوخته است که میتونه به خاطر دریانوردی باشه. یه پیراهن آبی تیره با شلوار وصله دار پوشیده. کفشای ملوانی زشتی پاش کرده و کلاه خاکستری رنگی هم به سر داره. سوینی وقتی مطمئن میشه که این پسر همون لوکه، روی سینش صلیب میکشه و میگه پناه بر خدا، خودشه. ماری بالا و پایین میپره و پشت سر هم دایی لوک رو صدا میزنه. لوک از اینکه همه رو غافلگیر کرده خیلی خوشحاله. به خودش اشاره میکنه و میگه آره، بعد از 5 سال ولگشتن دور دنیا برگشتم خونه. چی شده؟ روح دیدین؟ هیچ کس جوابی نمیده. همه خشکشون زده. لوک به طرف آنی میره و بهش میگه یعنی نمیخوای از خوشحالی دیدن داداشت یه دومی تکون بدی؟ آنی عصبانی میشه و لوک رو از خودش میرونه. اما لوک بی خیال نمیشه و میگه اصلا عوض نشدی، فقط صورتت داغون تر شده. آنی جوابی نمیده و لوک بالاخره کوتاه میاد. بعدش میره سمت سوینی و دستش رو دراز میکنه و میگه تو چطوری؟ برادر پت؟ یه جوری که انگار اسمشو بلد نیست. سوینی به لوک دست نمیده و میگه انقدر پست و حقیر نشدم که با تو دست بدم. لوک توی این دعوای لفظی کم نمیاره و لبخندش رو حفظ میکنه و میگه ساکت شو. اونقدرام ساده نیستم که مثل قبل جا خالی بدم. این رو که میگه دستش رو جمع میکنه. بعد سکوت میشه. صدایی که زیر بحثای جمع بود خودی نشون میده و توجه همه رو به خودش جلب میکنه. همه ماری رو نگاه میکنن که داره با یه سکه 1 دلاری بازی میکنه. آنی خیلی عصبی دخترش رو سوال پیچ میکنه که این سکه رو از کجا آورده و سعی میکنه اونو ازش بگیره. اما ماری سکه رو به آنی نمیده. همین موقع لوک برای دفاع از ماری جلوی خواهرش میسته و میگه هوی ولش کن، چی اذیتت میکنه؟ فقط یه 1 دلاریه. وقتی جلوی خونه دیدمش اینو بهش دادم که بره شیرینی بگیره برای خودش و بخوره. فکر کن سوغاتیه. آنی با تندی میگه من که میدونم یه کلکی تو کارته. رو به ماری میکنه و بهش امر میکنه سکه رو به لوک پس بده. وقتی ماری تردید میکنه آنی وحشیانه پا به زمین میکوبه و سرش داد میزنه. ماری با بغض سکه رو به لوک میده. لوک با نفرت به خواهرش نگاه میکنه و میگه درست گفتم، عوض نشدی، همون گندی هستی که همیشه بودی. لوک ماری رو آروم میکنه و بهش میگه بیا بریم لب صخره سنگ پرونی، دوست داری مسابقه بدیم؟ ماری خوشحال و شاد با اشکایی که هنوز داره از گونه‌هاش می‌ریزه به سکه اشاره می‌کنه و میگه میشه اونم بندازیم، خیلی خوب سر می‌خوره. لوک لبخند می‌زنه و حرف ماری رو تایید می‌کنه و میگه همینه بچه جون، همشون به درد همین کار می‌خورن، باید بندازیشون دور، نه اونجور که خرای چش تنگ بهت میگن زیر خاک قایمشون کنی. بیا بگیر بندازش دور، مال خودت. لوک سکه رو به ماری میده و ماری از طویله خارج میشه و لبه صخره می‌ایسته. لوک به طرف سوینی برمیگرده و میگه دارم به دخترت یاد میدم که ناخون خشک نباشه. امیدوارم مخالفتی نداشته باشی. ماری دایش رو صدا میزنه. لوک انگشت اشارش رو به سمت آنی و سوینی میگیره و میگه من یه دقیقه میرم بیرون و شما دوتا فرصت دارین هر کوفتی میخواین راجع به من بگین. اما بعدش برمیگردم تا یه گپ جدی داشته باشیم. میدونید که من برای تفریح برنگشتم اینجا. اینو توی کله خرتون فرو کنید. ماری باز لوک رو صدا میزنه. لوک هم بیرون میره و به در تکیه میده. ماری زوغ کرده و میگه حالا پرتش میکنم. لوک به ماری تذکر میده که به لبه صخره زیاد نزدیک نشه چون عمق آب خیلی زیاده و اگه بیفته دیگه هیچ کس کاری از دستش بر نمیاد. ماری گوش میده و چند قدم عقب میره. شروع میکنه به شمردن. 1، 2، 3 و سکه رو پرت میکنه. ماری زوق زده بالا و پایین میپره و میگه دیدی چطوری چلپی صدا داد؟ لوک لبخندی میزنه و به جایی که ماری ایستاده میره. یه سکه از جیبش در میاره و میگه حالا ببین مال من تا کجا میره. سکه رو پرت میکنه و با ماری افتادنش رو تماشا میکنن. اون طرف سوینی و آنی روی نیمکت میشینن. سوینی آهی میکشه و میگه مثل جن میمونه لامصب. اسمشو ببری ظاهر میشه. نگاهی به لوک میندازه و با عصبانیت ادامه میده دلارا رو پرت میکنه دور. اون وقت ما یکیش هم نداریم. دزد کثافت. آنی فکرش رو چیز دیگه ای مشغول کرده و برای همین میگه شنیدی چی گفت؟ بر نگشته که تفریح کنه. فکر میکنی از وصیت‌نامه خبر داره؟ سوینی جواب میده از کجا میدونه؟ منم تا حالا نمیدونستم. بذارش به عهده من. یه ریز باهوش باش و نفرتتو مخفی کن. باید با زبون بازی خرش کنی. منم دوستانه رفتار میکنم. اما اول برو خونه و خیلی آروم به پیریه بگو که لوک برگشته. مراقب باش که سکته نکنه چون بعدش دیگه هیچ شانسی برای گرفتن مزرعه نداریم. آنی حرفای سوینی رو تایید میکنه و بلند میشه تا بره خونه. توی درگاه در لوک راهش رو سد میکنه. میپرسه میری خونه؟ میگم آ شامینای چی نداریم؟ من خیلی گشتمه. آنی به لوک خیره میشه. عصبانیتش رو قورت میده و بعد دوستانه جوابش رو میده. لوک از اینکه فهمیده شام هست شاد میشه و میگه خوبه. بعدش میتونم بابا رو ببینم. خوشحال میشه منو ببینه. لوک میره سمت سوینی و آنی از طویله بیرون میره. تو همین حین ماری جیغ میکشه و به دست لوک میکوبه و بازم سکه میخواد. لوک ماری رو پس میزنه و میگه بچه دیگه سکه ندارم. اونجا یه عالم سنگه، برو از اونا بنداز. ماری باز هم جیغ میزنه و از لوک سکه میخواد. سوینی کفری میشه و سر ماری داد میزنه و میگه دایت رو ول کن طول سگ. برو به مامانت کمک کن تا کتکت نزدم. ماری با گریه از در بیرون میره. سوینی خیلی دوستانه میخواد با لوک دست بده. لوک تعجب کرده. سوینی لبخند میزنه و میگه گذشته ها گذشته. من توی این سالا دیگه هیچ کینه ای از تو نداشتم. وقتی از خونه فرار کردی یه بچه بودی. نمیشد سرزنشت کرد. من میخواستم همون اول که اومدی بهت بگم که چقدر از دیدنت خوشحالم. ولی چون خواهرت اینجا بود نگفتم. میدونی که چه زبونی داره. و اینم یادم بود که چه داد و قالی با هم داشتین. برای همین هیچی نگفتم. لوک میگه باش هرچی بادا باد. با هم دست میدن و میشینن. سوینی مشروبی تعارف میکنه و بعد از اینکه با هم مینوشن سر صحبت رو با اشاره به مشروب باز میکنه. نمیخواستم آنی ببینه وگرنه زودتر بهت تعارف میکردم. صحبتشون پیش میره تا اینکه لوک احوال بنتی رو جویا میشه. سوینی سعی میکنه محتاطانه جوابشو بده. میگه او مثل همیشه شاید یه خورده پیرتر شده باشه. لوک کمی مکس میکنه و میگه فکر میکردم تا حالا بردنش دیوونه خونه. سوینی بلا فاصله جواب میده نه بابا فقط قیافه دیوونه ها رو به خودش میگیره وگرنه حالش خوبه. لوک میخنده و میگه هنوزم نم پس نمیده نه. سوینی تایید میکنه و میگه اگه صاحب یه اقیانوس بود یه اشک آبم به ماهیا نمیداد. ولی فکر نکنم اصلا پولی براش مونده باشه. میدونی به نظرم اینه که مادرت هرچی پیلی داشته رو برده. لوک ابروهاشو بالا میندازه انگار که چیزی میدونه که بقیه ازش خبر نداره. سوینی ادامه میده که بنتلی فقط همین مزرعه براش باقی مونده که اونم خود سوینی براش سرپا نگه داشته. لوک بازم یه لبخندی میزنه و صبر و تحمل سوینی رو بیش از حد توصیف میکنه و میگه پت باید به فکر خودت هم باشی. میدونی که چی میگم. سوینی متوجه منظور لوک نمیشه. میپرسه منظورت چیه؟ لوک یه کمی مکس میکنه، لبخند از صورتش محو میشه و میگه هیچی. بعدش سرش رو برمیگردونه و به طناب خیره میشه. ناگهان شروع به خندیدن میکنه. وقتی سوینی دلیل خندش رو ازش میپرسه لوک با یه سوال جواب میده اون تنابو از وقتی رفتم اونجا آویزون کرده. آره سوینی هم تایید میکنه و میگه آره فکر میکرد تو وقتی برگردی اینجا خودتو دار میزنی. لوک با تعجب میگه اون وقت تو میگی دیوونه نیست؟ یه نفس عمیق میکشه بعد میگه باید به افتخارش یه پیک بزنم. سوینی شیشه مشروب رو به طرفش سر میده و لوک شیشه رو به سمت تناب بلند میکنه و میگه به سلامتی رفیق قدیمی. سوینی هم یه کمی مینوشه. لوک یاد خاطره فرارش میفته و میگه یادت اون روزی که منو به خاطر بردن اون صدچوغ نفرین کرد؟ اونجا تو درگاه وایساده بود و عصاشو برام تکون میداد. منم بهش میخندیم. آخه میدونی با اون اخ و توفی که از ذهنش در میومد خیلی بامزه شده بود. مردک عوضی. وقتی هم که داشتم میرفتم این یه سگ هار سرم نعره کشید.
یادت باشه وقتی برگردی اینجا یه تناب منتظرته که خودتو باهاش دار بزنی.
لعنتی، داشتن یه همچین پدری نوبر. با بیاد آوردن این خاطره عصبانی میشه و رو زمین تف میکنه. سوینی شیشه مشروب رو به سمتش سر میده و میگه یه پیک بزن فراموشش کنی. این مال خیلی وقت پیشه. لوک دوباره به تناب نگاه میکنه و میگه اما اون هنوز اونجاست. یه پیک میخوره و ادامه میده. من تلافیشو سرش در میارم. باشو ببین. تا آخرین سنت پولشو میگیرم. از اینجا به بعد آثار مستی تو رفتار و حرفای لوک نمایان میشه. سوینی احتمال میده که اصلا شاید پولی نداشته باشه. اما لوک سر حرف خودش پافشاری میکنه و یه سیگار برای خودش میپیچه. لوک پوکی به سیگار میزنه و دوباره بحث پولهای بنتلی رو پیش میکشه و تاکید میکنه که بنتلی پولا رو پنهان کرده. توی همین لحظات صدای اعتراض آنی از بیرون طویله به گوش میرسه. سوینی میگه خودشه. لوک از جا میپره و حالت تدافعی به خودش میگیره. لحظه بعد بنتلی و بعد از اون آنی وارد طویله میشن. بنتلی با نفس بند اومده به کنار در تکیه میده و سر تا پای لوک رو برانداز میکنه. آنی نفس نفس زنان پیش میاد و رو به سوینی میگه نتونستم جلوشو بگیرم، نیاد بالا. پت اگه شام میخوای باید مواظبش باشی. من نمیتونم هم شام بپزم هم حواسم به بابا باشه. سوینی در جواب به آنی صرفاً به گفتن خفش و برو اکتفا میکنه و آنی هم از طویله بیرون میره. لوک و بنتلی به همدیگه خیره شدن. به جای استفاده از صدا با چشماشون حرف میزنن. بالاخره لوک سر صحبت رو با بنتلی باز میکنه. سلام پیره مرد. فکر میکردم منو ببینی از خوشحالی پس بیفتی. بنتلی از سر هیجانی که داره میلرزه و توان حرف زدن رو از دست داده. لوک برای شکستن فضای سنگین طویله رو به پت میگه اون عصای کوفتی رو میبینه دستش، چقدر سرمو با اون چوب میشکست. سنگینی فضا هنوز پابرجاست تا اینکه بنتلی شروع به خوندن تصنیفی از انجیل میکنه. بهترین قبا را بیاورید و بر او بپوشانید. بر دستش حلقه بیاندازید و بر پایش کفش بپوشانید. سپس گوساله‌ای پروار بیاورید، آن را بکشید تا بخوریم و شادی کنیم، چرا که پسر من مرده و دوباره زنده شده، او گم شده و از نو پیدا شده. لوک از تصنیف خوندن پدرش خوشش نیومده، برای همینم میگه ولمون کن بابا، بیا مثل دوتا آدم با هم دست بدیم. لوک و بنتلی با هم دست میدن، هر دو خوشحالن و میخندن و لوک از بنتلی تعریف میکنه و رو به سوینی میگه اصلا یادم نمیاد آخرین بار کی دیدم بخنده. بنتلی هنوز باور نکرده که پسرش برگشته، برای همین میخواد به صورتش دست بزنه، اما لوک دستش رو میگیره و میگه خودمم بابا، نترس، روح نیستم. لوک پدرش رو روی نیمکت میشونه و بعد شیشه مشروب رو بر میداره تا بهش بده. سوینی ترسیده و به لوک هشدار میده که ممکنه با خوردن مشروب سکته کنه. لوک اما بی توجه به حرف سوینی شیشه رو توی دهن بنتلی میذاره و اینقدر مشروب به خوردش میده که بنتلی شروع به سرفه میکنه. لوک خندش میگیره و به بنتلی میگه ها راهشو گم کرد، مگه نه؟ منظورش مشروبه که به جای مری رفته توی نای بنتلی. حالا نشونت میدم که از چه راهی باید بره پایین. بعدش یه پیک میخوره و میگه دیدی چقدر راحت بود؟ سوینی به لوک میگه که باید از دیدنت خوشحال باشه، وگرنه مشروب نمیخورد. بنتلی سعی میکنه چیزی بگه و توی همین اوضاع به تناب اشاره میکنه. لوک میخنده و انگار متوجه منظور پدرش نشده. بعد یه صندلی بر میداره و زیر تناب میذاره. بنتلی با اشتیاق نگاهش میکنه. لوک رو صندلی میایسته و حلقه رو دور گردنش میندازه. بنتلی سرمست شده و از لوک میخواد ادامه بده. اما سوینی ترسیده. از لوک خواهش میکنه که بیاد پایین. لوک رو به بنتلی میکنه و توی همون وضعیت ازش میپرسه تو واقعا میخوای من خودم رو دار بزنم؟ بنتلی تایید میکنه. لوک یکمی مکس میکنه، بعد سعی داره که صندلی رو از زیر پاهاش هل بده کنار. بنتلی خیلی هیجان زده است و سوینی خیلی ترسیده، ولی اشتراک با هم دارن. اونا منتظرن که ببینن چه اتفاقی برای لوک میفته. لوک دیگه ادامه نمیده و حلقه تناب رو با احتیاط از گردنش در میاره و به سوینی میگه فکر میکردم داره شوخی میکنه. مردک عوضی. بنتلی ناله میکنه و وحشیانه پا به زمین میکوبه. لوک از رفتار پدرش خیلی عصبانی میشه و توی چشماش زل میزنه و میگه تیکه تیکت میکنم پیر مرد خرفت. حقم داره دیگه. عملا پدرش اشتیاق داره که جنازه پسرش رو ببینه. صندلی حسیری رو به هوای کوبیدن به سر بنتلی بالا میبره. سوینی ترسیده و با نگرانی فریاد میکشه. لوک، محض رضای خدا بی خیال شو. ولش کن، دیوونه است. لوک یه کمی صبر میکنه، بعد صندلی رو به یه سمت دیگه میندازه. لوک به سمت بنتلی میره و شونه هاشو وحشیانه تکون میده. سرش داد میزنه و لعنتش میکنه. سوینی باز هم سعی میکنه تا لوک رو آروم کنه. لوک بعد از اینکه حسابی پیرمرد رو تکون میده، پرتش میکنه روی زمین و از سوینی میخواد که بنتلی رو بفرسته خونه. سوینی هم همین کار رو انجام میده. لوک خودش رو روی نیمکت میندازه و شیشه مشروب رو از روی میز بر میداره و تا جایی که میتونه شراب میخوره. سوینی بر میگرده و روبروی لوک میشینه. یکمی صبر میکنه و بعد میگه مثل یه خرگوش وحشت زده از سراشیبی رفت پایین. لوک پدرش رو لعنت میکنه. سوینی با تعجب میگه اولش فکر کردم داری با شوخی میکنی، میترسیدم بلایی سرش بیاری. لوک تایید میکنه آره شوخی میکردم، فکر کردم اونم داره با هم شوخی میکنه. مشت میکوبه روی میز و فریاد میزنه واقعا به نظر تو بدبختی نیست آدم یه همچین پدری داشته باشه؟ سوینی میگه واقعا یه خوک پیر پسته. لوک میگه باید میدیدی چطور نگاه میکرد، واقعا میخواست خودم رو دار بزنم. بازم تکرار میکنه بدبختی نیست، واقعا بدبختی نیست آدم یه همچین پدری داشته باشه. سوینی میگه ولش کن دیگه تموم شده. لوک سرش رو تکون میده و میگه نه نمیتونم، یه لحظه فکر کن، بعد از اون همه گشنگی کشیدن و توی این دنیای کثافت تا سر حد مرگ کار کردن روی کشتی ها برگشتم خونه، اون وقت پدرم میخواد خودم رو دار بزنم. پت، به نظرت بدبختی نیست آدم یه همچین پدری داشته باشه؟ سوینی به شیشه مشروب اشاره میکنه و میگه یه پیک بخوری کم حال جا بیاد تا بریم سر شام. لوک باز هم مشروب میخوره. با حالت مستی که داره به سوینی میگه چی بهت بگم ملتفت بشی؟ تموم نشده. راستش تازه میخواد شروع بشه. فراموش نمیکنم چه کاری با هم کرده. میتونم باهات شرط ببندم. اونم فراموش نمیکنه من چی کار کردم. با خشم میگه که تلافیشو سرش در میارم. راستوی پیر. همین امشب به خدمتش میرسم. پت، تو که پشتش نیستی؟ هستی؟ سوینی به یه سمتی توف میکنه و میگه این چه حرفیه؟ یه روزم نشده که آرزوی مرگشو نکنم. لوک میگه پس دوتایی به حسابش میرسیم، من و تو با هم رفیقی، مگه نه؟ نصفشم میرسه به تو، من همچین آدمیم، عادلانه است، مگه نه؟ سوینی میگه همینطوره. لوک ادامه میده مثلا کاری به این مزرعه کوفتی ندارم، سهم من از مزرعه مال تو، خیال ندارم یه گاف چرون بشم، کار من نیست. چیزی که من میخوام پول نقد تلاست که همیشه میشه خرج کرد، ولی پهن گاو رو نمیخوام. میخوام به همه نشون بدم زندگی واقعی چیه. بعدش هم یه کشتی میگیرم و میرم. میدونی من سکه میخوام که بشه پرتش کرد، مثل دخترت که دلارای منو پرت میکرد. سوینی میخواد لوک رو به موضوع اصلی برگردونه، برای همین میگه حالا از کجا میخوای پولا رو پیدا کنی؟ لوک لبخند میزنه و جواب میده نگران نباش، نشونت میدم. بچه که بودم مادرم وادارم میکرد زاخسیاشو چوب بزنم، بارها دیدمش که چه جوری میره اونجا، عادت داشت پولاش رو از زن عزیزش قایم کنه. راسوی پس فطرت. دو تا جا هست که پولاشو قایم میکنه، یکیش همون جایی که من 100 دلارمو برداشتم. سوینی وسط حرفش میگه که پس دیگه اونجا نمیذاره. لوک ادامه میده یه جای دیگه هم هست که خبر نداره، من خبر دارم و جاشو بلدم، باید همشو میبردم، ولی بچه بودم میترسیدم بیشتر بردارم، اما الان تلافیشو سرش در میاریم، بعد دیگه با هم تقسیم میکنیم، اون وقت تو میتونی مزرعه خراب رو با سهمت روبرا کنی، منم میرم و دیگه بر نمیگردم. سوینی میگه اگه اونجا هم نباشه چی کار کنیم؟ لوک خودش رو جمع و جور میکنه و صاف میشینه، بعد میگه آها اون وقت من و تو کاری میکنیم تا به حرف بیاد. سوینی با بیمیلی میگه فکرشم نکن، از اونایی نیست که لب واکنه ها. لوک لبخند میزنه و میگه خیلی ساده، دو سه تا شگرد بلدم که میشه آدما رو به حرف آورد. لوک یه نگاهی روی میز میکنه، بعد قلم اسکنر رو برمی‌داره و حرفش رو از سر میگیره. اگه درست حسابی حرف نزنه اینو میندازیم توی آتیش تا داغ شه. بعد کفش و جورابش رو در میاریم و کف پاهاشو گرم میکنیم. اون وقت مثل بلبل واسط حرف میزنه. سوینی میگه که با جیغ و دادش چی کار کنیم؟ لوک جواب میده کاری نداره که یه کهنه چیزی تو دهنش میچپونیم. سوینی میگه فکر خوبیه، فقط یه چیزی نباید خیلی بهش آسیب بزنی. ها لوک اخ میکنه و میگه آسیب زیادی بهش نمیزنیم، فقط تا جایی که لازمه. البته که سوینی نگران پیرمرد نیست، نگران اینه که از نظر قانونی اگه یه کاری کنن که پیرمرد بمیره، اون وقت مزرعه مال لوک میشه و هنوز اعتماد کامل به لوک نداره. خب بیا بریم، هرچی زودتر دست به کار بشیم زودتر پولدار میشیم. سوینی و لوک بلند میشن، ولی لوک از شدت مستی تلو تلو میخوره. همین موقع سر و کله ماری پیدا میشه و میگه مامان گفت بیام بهتون بگم شام آماده است. سوینی میگه خوبه، تو همین جا باش تا وقتی که صدات کنم، فهمیدی؟ وگرنه پوستتو میکنم. لوک هم به ماری میگه منم فردا بهت کلی از اون سکه ها میدم، از اونا که وقتی میخورن به آب برق میزنن، اون وقت میتونی کلی از اونا رو پرت کنی و بریزی دور. ماری از خوشحالی بالا پایین میپره و از لوک میخواد تا به جای فردا همین الان بهش سکه بده. لوک میگه الان نمیشه بچه، فردا صبح بهت میدم، الان من و بابات باید بریم، کار داریم، باید پولا رو بگیریم. سوینی متوجه حال بد لوک میشه و اون رو ساکت میکنه و بعد از طویله بیرون میره. حالا ماری توی طویله تنهاست. یه کمی که بیکار میشینه حوصله‌اش سر میره. برای همین سعی میکنه خودش رو سرگرم کنه. دور و برش رو نگاه میکنه و متوجه یه صندلی که افتاده میشه. برش میداره و زیر تناب میذاره. بعد میره روی صندلی تا قدش به تناب برسه. دستاش رو دور تناب حلقه میکنه و صندلی رو با پا کنار میزنه تا بتونه راحت تاب بخوره. بعد از چند بار تاب خوردن تناب رها میشه و ماری به همراه کیف خاکستری رنگی به زمین میخوره. ماری از درد به خودش میپیچه. بعد از مدتی آروم میشه و به دور و برش نگاه میکنه تا ببینه چه اتفاقی افتاده. متوجه کیف میشه و خودش رو به سمت کیف میکشه. وقتی کیف رو باز میکنه از خوشحالی درد زمین خوردنش رو فراموش میکنه و بالا پایین میپره. بعد از اینکه حسابی کیفور میشه، محتوای کیف که 50 تا سکه 20 دلاریه رو کنار در بر روی هم کپه میکنه. سکه ها توی نور غروب حسابی میدرخشن. ماری آوازخون چند تا سکه رو بر میداره. میره لبه صخره و با تمام قدرت اونا رو پرت میکنه توی دریایی که کم عمیق نیست. بعد هم خم میشه تا افتادن اونا رو نگاه کنه. ابرهای افق سرخ و ارغوانی‌اند. ماری شاد و میرقصه. بارها و بارها پرتاب سکه ها رو تکرار میکنه. وقتی آخرین سکه رو میندازه دست میزنه و به طویله برمیگرده. میخواد بازی رو ادامه بده اما دیگه سکه‌ای باقی نمونده. نمایشنامه تناب اثر یوجین اونیل رو شنیدید. این نمایشنامه نماینده کارهای بعدی اونیله. اون تونست با این کار سبک دلخواهش رو پیدا کنه و به چارچوب خودش در نوشتن برسه. اونیل نسبت به سوالاتی که در اول متنهاش مطرح میکنه احساس وظیفه میکنه و در آخر به اونها پاسخ میده. یکی دیگه از ویژگی های اونیل اینه که سعی میکنه مهمترین عواملی که باعث ایجاد اتفاقات میشن رو قبل از رخ دادن برای مخاطب آشکار کنه. این موضوع رو به وضوح تو این نمایشنامه دیدیم. اونیل مخاطب رو به خیال خودش رها نمی‌کنه و همینطور اون رو اسیر دیدگاه خودش هم نمی‌کنه و یه جایی بین این دو می‌ایسته. نوشته‌های اونیل معمولاً دنیاهایی پر از تلخی و اتفاقات دردناکه، اما به اصطلاح سیاه نمایی نمی‌کنه. اونیل با باور به این که نباید چشم‌ها رو از روی اتفاقات اطراف بست می‌نوشته و تناب تمام این ویژگی‌ها رو توی خودش داره. تناب با ایمان و برداشت بنتلی از داستانی مشابه به اتفاقی مهم در زندگی شکل می‌گیره. در انجیل یوقا داستانی هست به اسم پسر ولخرج یا پسر ولگرد که مثل قصه ما یکی از بچه‌های خونه میره و سرمایه پدر رو به باد میده. اما بعد از مدتی از کار خودش پشیمون میشه و پیش پدر برمیگرده. در بین مسیحیان این داستان معروفه و اون رو اینجور تفسیر میکنن که فرزند نمادی برای انسان و پدر نمادی برای خداوند. این الگو توی زندگی اونیل همینطور که توی مقدمه هم چند بار گفتم تکرار شده. بنتلی با ایمان و باور به این که پسرش از کار خودش پشیمون میشه یه نقشه میکشه و چند سال از عمرش رو در انتظار میشینه. اون به هیچ چیز جز باوری که داره توجه نمیکنه و باقی عزیزانش رو فراموش میکنه. آیا بنتلی حماقت میکنه؟ اون میتونه سکه ها رو برای ساختن زندگی جدید و بهتر خرج کنه، اما تصمیم گرفت پنهانشون کنه تا نقشش عملی بشه. تناب این جمله رو به چالش میکشه که هر چیزی که بهش فکر میکنی اتفاق میفته. بنتلی، لوک و سوینی هم این جمله رو با خودشون تکرار میکردن، ولی چیزی که میخواستن اتفاق نیفتاد. سوالاتی که بعد از اتمام نمایش ممکن از خودمون بپرسیم اینان: سرنوشت هر کدوم از شخصیت‌ها فردای اون روز چی میشه؟ آیا بنتلی جای پول‌ها رو به لوک و سوینی میگه یا این راز رو با خودش به گور میبره؟ ماری چه بهونه‌ای برای پایین آوردن تناب میاره؟ اگه سوینی حقیقت رو بفهمه چه بلایی سر دخترش میاره؟ و سوالات دیگه‌ای که وابسته به نگاه مخاطب به قصه براش ایجاد میشه. آخرین چیزی که درباره این اثر به ذهنم میرسه و میتونم بگم اینه که تناب هم مثل چندین اثر شایسته دیگه‌ای که بعضیاشون رو تو همین پادکست براتون روایت کردیم، آنچنان شناخته شده نیست و خیلی کم بهش توجه شده، در حالی که محتوایی که ارائه میده قابل تأمل و ارزشمنده. شما هم اگر نظر و نقدی درباره پادکست الف یا نمایشنامه این قسمت داشتید، برامون در کست باکس یا اینستاگرام بنویسید. میتونیم دربارش حرف بزنیم و با برداشت‌های مختلفی که میشه از این اثر کرد روبرو بشیم. از علیرضا باورساد و سینا سعدی عزیز سپاسگزارم که کمک کردند این قسمت هم به گوش شما برسه و از شما هم ممنونم که این پادکست رو تا اینجا گوش کردید. الف رو به دوستانتون معرفی کنید و حسابی مراقب خودتون باشید. من مهدی هستم و اینجا قسمت 24 الف هم به پایان رسید. سالم و آزاد باشید. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. میدنایت کست.